أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. در این قسمت بود که وجه به دلیل استثنای اکراه به حق از ادله بطلان معامله اکراهی و عقد یا ایوای اکراهی چیه؟ رسیده بودیم به وجه سوم که انصراف ادله بطلان عقد اکراهی از اکراه به حق باشه، از موارد اکراه به حق باشه. در فقه العقود این وجه به این عبارت بیان شد که اگر ما مانعیت اکراه یا شرطیت رضا در معامله را از راه ارتکاز عقلایی اثبات کرده باشیم، دلیل امکان دلیل علی مانعیت الاکراه او شرط رضا ارتکاز العقلایی، اگه این باشه مفهوم از این دلیل از همون اول بیش از این نیست که جامع بین رضای خود مالک و رضای ولی او معتبر هست. ارتکاز عقلایی بیش از این را اقتضا ندارد. حالا عبارت فقه العقود اینه، البته بیان صحیح اینه که اینجور گفته بشه که اگه دلیل بطلان عقد اکراهی ارتکاز عقلا باشه، بحث به بنای عقلا و ارتکاز عقلا فقط در جایی که اکراه به حق نباشد عقلا این معامله را نافذ نمی دانند و ترتیب اثر به این معامله نمی دهند، ولی نسبت به موردی که اکراه به حق باشه نه، اینجور نیست. فرمودن حالا بنابراین که دلیل ارتکاز باشه که معلوم هست از همون اول اختصاص دارد دلیل به اکراهی که به حق نباشد، ولی اگر دلیل دال بر بطلان عقد اکراهی ادله لفظیه باشد، باز ملتزم می شویم به این که این ادله انصراف دارد به غیر اکراه به حق، به موارد اکراه به غیر حق انصراف دارد. چرا؟ به خاطر همون ارتکاز عقلایی که ثابت در این مورد هست. این تقریب انصراف بحث به اونه که در فقه العقود اومده بود. اما تو که در جلسه قبل اشاره شد، این تقریب بر اساس مبنایی هست که در کلمات مرحوم های خویی هم این مبنا اختیار شده و در بعضی از موارد خود مرحوم های خویی تطبیق کرده است این مبنا را، از جمله در جریان قاعده فراغ در مواردی که شخص علم به غفلت حال العمل داره، احتمال التفات حال العمل را نمیده، یقین به غفلت داره، اونجا مرحوم های خویی فرمودن که ارتکاز عقلایی خاص هست، اینجا را نمیگیره. دلیل لفظی وارد در موردی که ارتکاز عقلایی وجود داره هم می شود بر همون مقداری که عقلا بر اون مستقر هستند. ارتکاز عقلایی بنای عقلایی در اون وجود داره. این در اونجا تطبیق کردن و این مبنا را اختیار کردن، ولی همونطور که دیروز اشاره شد این مبنا به این عنوان با این تقریب صحیح نیست. صرف وجود بنای عقلایی خاص در موردی که دلیل لفظی قائم شده، دلیل لفظی وجود داره، صرف وجود بناء خاص موجب اختصاص در مفاد دلیل لفظی نمیشه. چرا نمیشه؟ بلکه هم همونطور که دیروز بیان شد اینه که به خاطر اینکه احتمال این معنا وجود دارد که شارع بر اساس احاطه‌ای که به جمیع جهات مصالح و مفاسد داره در مقام جعل حکم در دایره وسیع‌تری حکم را جعل کرده باشه، احتمال این معنا داده میشه. و از اونجایی که مقتضای اصل در خطاباتی که صادر شده از شارع در خطابات شرعیه، مقتضای اصل اولی تأسیسی بودن هست نه امضائیه، مگر در جایی که قرینه قائم شده باشه لا محاله باید این دلیل لفظی که به حسب عباراتی که درش به کار رفته اطلاق داره که این دلیل لفظی را باید هم بکنیم این خطاب را بر تأسیسیت، و در نتیجه به اطلاق خطاب می توانیم اخذ بکنیم به حکم را در دایره وسیع‌تر از بنای عقلا اثبات بکنیم. این اشکال به این قاعده است. بله این قاعده که لزوم حمل دلیل مطلق بر تأسیسیت به این که اختصاص در بنای عقلایی موجب اختصاص در مفاد دلیل لفظی وارد در اون مورد نمیشه، این قاعده استثناء هم داره. این دو نیست که به همین عنوان عام ملتزم بیم بشیم. دو مورد و دو صورت از این قاعده استثناء هست. صورت اول، فرد اول جاییست که بنای عقلا که اختصاص دارد به بعضی از موارد در بعض عقلا حکم دارند، در بقیه موارد در غیر اون موارد خاصه در اون غیر اون موارد هم عقلا نظر دارند، حکم می کنن، حکم به خلاف اون موارد خاصه می کنن. نه اینکه حکم عقلایی منحصر باشه به اون موارد خاصه و در غیر اون موارد خاصه نظر نداشته باشن یا نظر اونها معلوم نباشد، نه، هم در اون موارد خاصه حکم دارن و هم در غیر اون موارد در ما عدای اون موارد هم حکم دارن، ولی حکم برخلاف اونی را که در اون موارد خاصه‌ای که ابتدا گفته شده برخلاف اون هست. خب در این صورت که عقلا هم بنایشون اختصاص به بعضی از موارد داره و در غیر اون موارد هم حکم داره، در این مورد این اختصاص بنای عقلا موجب تخصیص، موجب اختصاص در دلیل لفظی می شود. چرا؟ به خاطر اینکه بعد فرض اینکه عقلا در غیر اون موارد هم حکم دارن، حکم داره، حکم عقلایی فرض اینکه در غیر اون موارد هست، حکم به خلاف میکنن، سیره قائم مستقر شده بر خلاف، بر عدم، بر حکم خاصی در مخالف حکم مورد اول، با توجه به اینکه بنای عقلایی در اون مورد وجود داره و سیره عقلایی وجود داره و نسبت به این سیره ردعی نشده است، اون سیره عقلایی در مادون اون موارد خاصه هم لازم الاخذه. در از این طرف ولو دلیل لفظی اطلاقش اون حکم اول را حتی در اون غیر موارد خاصه اثبات میکنه، ولی اطلاق به عموم که نمیتواند راده سیره باشد، اطلاق که نمیتواند راده سیره باشه، در مواردی که سیره خاص وجود داشته باشه و در دلیل خاص برای رد از سیره وارد نشده باشه به اون سیره قابل اخذه، از اون سیره و عدم رد به دلیل خاص کشف میکنیم که نظر شارع هم همونه. این مورد اول به صورت اول استثناء که بنای عقلایی که در مورد اختصاص داره به بعض الموارد همراه هست با بناء بر حکم مخالف در سایر موارد. فرض دوم به صورت دوم از استثناء اینه که اون دلیل لفظی که به حسب مفادش اطلاق وجود داره، به حسب عبارات بکار رفته در او اطلاق وجود داره، اون دلیل لفظی قرینه داریم بر این که اون دلیل لفظی در مقام امضای بنای عقلا وارد شده باشه، قرینه بر امضاییت در اون دلیل وجود داشته باشه. قرینه هست بر این که در این خطاب مولا در مقام تأسیس نیست، بلکه در مقام امضای طریقه عقلاییه، رویه عقلاییه هست. خب در اینجایی که قرینه قائم شده بر این که مولا در این خطاب در مقام امضا هست، اگر در بنای عقلا اختصاص وجود داشته باشه، خصوصیت وجود داشته باشه، در اینجا ما نمیتوانیم به اطلاق این دلیل لفظی تمسک بکنیم و حکم را در دائره وسیع‌تر از بنای عقلایی اثبات بکنیم. در اینا نمیتونیم انجام بدیم. از باب تنظیر و بیان مثال که مثال واقعی برای این مطلبم هست، مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره در این بحث که آیا اجرت باید معلوم باشه، عدم الغرر شرطیت دارد برای صحت اجاره و غرر مبطل عقد اجاره هست یا مبطل عقد اجاره نیست، اونجا فرمودن که ما دلیل لفظی که دلالت بکنه بر نفی غرر، دلیل لفظی که در مورد اجاره وارد شده باشه که نداریم، چون ادله نهی از غرر اون دلیل نهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن الغرر را که نگاه بکنیم، این که اصلا به عنوان روایت اصل ثابت نیست، عنوان مطلق نهی نبی عن الغرری که مطلق باشه، شامل همه معاملات من البیع و الاجاره و غیره ما باشه که نداریم. دلیل نهی نبی عن بیع الغرر اینو داریم، اینم اشکال سندی داره. حالا اگر از اشکال سندی او هم قطع نظر بکنیم، ولی از نظر دلالت فقط بی رو میگیره، در غیر بی که جاری نمیشه که. ولی در این حال ما ملتزم میشیم به این که غرر مبطل معاملاته، از شرایط صحت معامله عدم الغرر. در اجاره هم این شرطیت را قبول میکنیم که باید غرری نباشد و الا اگه غرری باشه اجاره صحیح نیست. چرا؟ فرمودم به خاطر این که از نظر عقلایی در معاملات بنای عقلا در نوع معاملات مبتنی بر تدقیق و حفظ مالیت اموال خودشون هست، بلکه از باب توضیح بیشتر، بلکه اینها در انجام دادن معاملات دنبال سود و نفع هستن، نه تنها مالیت مال خودشون رو میخوان حفظ بکنن، بلکه بیشتر هم میخوان به دست بیاورن. با توجه به این که اینها بنایشون در معاملات، در نوع معاملات، الا اون مواردی که مبنی بر تسامع باشه حق دیگه، ولی در نوع معاملات بنایشون بر تحفظ بر مالیت اموال خودشون هست، با توجه به اینکه بنایشونه این هست، عقلا در معاملات اقدام نمی کنن بر معامله غرری. در جایی که غرر باشه، معامله معلوم نباشه، حالت دیسکی داشته باشه، عقلا اقدام نمی کنن. اقدام عقلا فقط بر معاملاتی هست که غرری نباشد، به عبارت اخرى ماه و رائج و المتداول عند العقلا معاملات غیرقراری هست، اجاره غیرقراری هست، یا مزارعه غیرقراری هست، یا معاملات دیگه غیرقراری هست. ماه و ثابت عند العقلا معاملات غیرقراری هست. با توجه به اینکه بحث به بنای عقلا مورد اقدام، مورد صحت معامله غیرقراری هست، ما برگردیم به ادله لفظیه مثل اوفو بالعقود، احل الله البیع، تجارت همتراز و امثال اینها، ولو در اینها قید عدم القرار نیامده است، ولی در این حال به اطلاق این ادله نمیتوانیم تمسک بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این ادله در مقام امضای عقود عقلایی برآمدن. با توجه به اینکه در مقام امضا برآمدن، اگر ماه و رائج عند العقلا، ماه و ثابت عند العقلا خاص باشه، دلیل امضا بیش از اون را شامل نمیشه، اطلاق نداره. در این مورد دوم هم میتوان گفت که وجود اختصاص در بنای عقلایی مانع از تمسک به اطلاق دلیل لفظی هست. ولی از این دو صورت که بگذریم، در جایی که اون دلیل لفظی که محل احتیاج هست، مورد ابتلا هست، از این قبیل نباشه و بنای عقلا در خارج از اون موارد خاصه برخلاف اون حکم نباشه، کما این که در مسئله بطلان معامله اکراهی از این قبیله، در غیر اون دو مورد خاص با توجه به این که احتمال می دهیم که شارع در مقام تأسیف این مطلب را بیان بفرماید، کما این که در حدیث رفع مخصوصا ملاحظه خصوصیاتی که در حدیث رفع هست که رفع عن امتی، این تعبیر عن امتی که نشان دهنده اختصاص به امت هست، این خصوصیات حداقل اینه که دیگه احراز این که این دلیل در مقام امضا هست احراز نمیشه دیگه. احراز که نشد، اون قاعده اولیه که عند الشک فی الامضائیه و تأسیفیه، کلام و خطاب شارع باید هم بشود بر تأسیف الا در جایی که قرینه برخلاف داریم، با در اون بر اساس اون قاعده این دلیل بطلان معامله اکراهی که بله رفع مستکروه باشه، این در اینجا باید به همین گونه عمل بکنیم، یعنی بگیم که اینجا دلیل لفظی اطلاق داره، عنوان مستکروه اطلاق داره، هم اکراه مستکروه علیه اطلاق داره، هم اکراه به حق را میگیره، هم اکراه به باطل را میگیره، اکراه بل به غیر حق را میگیره. اختصاص بنای عقلا به موارد خاصه موجب رفعیت از اطلاق دلیل لفظی نمیشه. حالا اون بچه دیگه، از رای دیگه، اون بچه دیگه، الان کلام در اینه که ما الان در این بچه بله بچه سوم داریم بحث بکنیم که انصراف هست یا انصراف نیست. از راه انصراف میخواهیم استثناء را درست بکنیم، اکراه به حق را از راه استثناء درست بکنیم. غیر از این راه چهارمی هم وجود داره که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، اون را الان متعرض میشه. فعلا الان بچه سوم که بچه انصراف، تقریب اول انصراف اونی بود که در فقه العقود اومده، از راه اختصاص بنای عقلا، چون بنای عقلایی اختصاص دارد، این اختصاص در بنای عقلایی موجب انصراف ادله لفظیه میشه و در نتیجه ما نمیتوانیم به اطلاق دلیل لفظی تمسک بکنیم. الان انصراف دیگه گفتیم، انصراف تقریب انصراف اینه که همونطور که در کلام مرحوم آقای خوی اومده، اینه که در جایی که بنای عقلایی وجود داشته باشه و دلیل لفظی وارد شده باشه، ظاهر اینه که داره امضا میکنه همونی که بنای عقلا هست، بچه انصرافش اینه. این تقریب اول انصراف. ولی در اینجا ممکنه از راه دیگه این انصراف ادله مانعیت اکراه، ادله بطلان عقد اکراهی از مورد اکراه به حق را تقریب کرد. به بیان دیگه ممکنه این انصراف را تقریب بکنیم و اون بیان عبارت از اینه، همونطور که در مباحث اصول هم عنوان شده، علی رغم اونچه که متداول در السنه هست، در کلمات اعلام هست، که تنها منشأ انصراف را کثرت استعمال لفظ می دانند، غیر از اون منشأ دیگری برای انصراف وجود نداره. تصریح هم شده در کلمات که منشأ وحید للانصراف همون کثرت استعماله، ولی به نظر میرسه که وجه صحیح اینه که در کنار کثرت استعمال منشأ دیگری هم برای انصراف وجود داره که اون منشأ مناسبت بین حکم و موضوع هست. مناسبت حکم و موضوع هم موجب انصراف لفظ موضوع للمطلق به حصه خاصه میشه. مثالهایش را هم قبلا در مباحث اصول مطرح کردیم، گفتیم که مثلا اگر شخص ضعیف الحال من حیث المالیه، من حیث السر، بگه که من مثلا رفتم مثلا میدان 72 تن تا ماشین بگیرم برم برای مشهد مقدس، ماشین پیدا نکردم. این شخص ضعیف الحال که میگه من رفتم ماشین پیدا نکردم، متقاعن از کلام او این نیست که هیچ ماشینی نبود، نه اتوبوس بود نه ماشین های شخصی که با اجاره های چند برابر مثلا حمل مسافر میکنن. متفاهم عرفی، متفاهم از کلام او این نیست، بلکه متفاهم از کلام او اینه که من اتوبوس پیدا نکردم. اون وسیله‌ای که مناسب با این، متفاهم با او اینه. چرا؟ چون اونی که مناسب با حال او هست با توجه به ضعف من حیث المالیه اینه که سوار اتوبوس باشه، دنبال اتوبوس بگرده، نه ماشین شخصی که با کرایه چند برابر. یا از باب مثال دیگر گفتیم که مثلا اگر کسی بگه من رفتم دنبال نون پیدا نکردم، مثلا یک ساعت بعد از اذان مغرب، دو ساعت بعد از اذان مغرب رفتم نون پیدا نکردم، با توجه به ضعف حالش این من حیث المالی مال وقتی بگه نون پیدا نکردم، مقصودش این که اون نونهای متعارفی که نونوایی ها به صورت متعارف میفروشن اونو پیدا نکردم، نه مثلا نون قندی، نه نون شیرینی، یا مثلا نون سنگگ که کنجدی و مثلا از نظر پختم جور خاصی میپزن، چند برابر نون متعارف قیمت براش میذارن. او که میگه نون پیدا نکردم، یعنی نونهایی که متعارف به صورت متعارف در بله میفروشن در نونوایی ها، ولو لفظ نان را به کار برده ولی مرادش از نان متفاهم از این لفظ، لفظ موضوع لطبیعی متفاهم از او حصه خاصه ای هست. این اختصاص این عنوان به حصه خاصه از مناسبت حکم موضوع پیدا شده، از مناسبت حکم موضوع پیدا شده. روی این حساب از نظر کبروی همونطور که کثرت استعمال موجب انصراف هست، بله مناسبت حکم موضوع هم موجب انصرافه. با توجه به این منشأ برای انصراف که من حیث الکبرا منشأیت دارد برای انصراف لفظ مطلق، برگردیم به محل بحث که در دلیل آمده است رفع مستکره، اکراه برداشته شده. بله. خب اینجا حکمی داریم و موضوعی داریم، موضوع اکراه هست، حکم رفع برداشته شدن، بی اثر بودن، نافذ نبودن، اینا حکم، اینا مناسبت حکم و موضوع اختزا می کنه که اونچه که محل برای رفع هست، مسبب رفع هست، اکراه به غیر حق باشه. اکراه به حق نیست، شامل اکراه به حق نمیشه. چرا؟ با این توضیح که به حسب فهم عرفی نکته رفع و بی رفع و بی اثر شدن در موارد اکراه اینه که خب اکراه در موارد اکراه که علی رغم خواسته شخص در حالی که مستقل نیست تحمیل شده بر او بخواهد کار او نافذ باشه، این اشراف در حق او هست، جور در حق او هست. نکته رفع به حسب فهم عرفی نکته رفع و بی اثر شدن در موارد اکراه اجهافه و اینکه این اگه بخواد مؤثر باشه این جور فی حق او حساب میشه، چون علی رغم خواسته او با تحمید به او اون رو وادار به کاری کردن. این نکته در جایی که اکراه به حق بن باشه نیست، چون اکراه به حق اگه شد به همون تقریب و توضیحی که در عبارت جواهر اومده در موارد اکراه به حق، اکراه به حق مصداق اجهاف نیست، بلکه اکراه به حق ایصال حق به مستحقش هست. موارد اکراه به حق ایصال حق به مستحقش هست. خب وقتی اون نقطه وجود نداشته باشه در موارد اکراه به حق، طبعا حکمی که برای اکراه بیان شده، حکمی که برای اکراه جعل شده، شامل این شامل حکمی که برای اکراه جعل شده شامل اکراه به حق نمیشه. دلیل انصراف پیدا میکنه به غیر اکراه به حق، شامل اکراه به حق نمیشه. اینم وجه روی نصاب. این وجه سوم که انصراف باشه قابل التزام هست، ولی به تقریب دوم، نه به تقریب اول که از راه اختصاص بنای عقلا این رفعیت از اطلاق بشه و جلوی اطلاق گرفته بشه. این وجه سوم برای استثنای اکراه به حق از عدله مبتدیت اکراه. وجه چهارم که در کلام مرحوم آقای حکیم در مناهج ذکر شده عبارت از اینه که فرمودن خب دلیل رفع اکراه دلیل حدیث رفع دیگه، حدیث رفع این حدیث، حدیث امتنانه، قاعده امتنانی هست. قاعده اگه قاعده امتنانی باشه در جریان قاعده امتنانی در مورد هر شخصی منود و متوقف بر این هست که خلاف امتنان بر دیگران نباشه، خلاف امتنان بر بقیه مؤمنین نباشه. ولی اگر خلاف امتنان بر بقیه مؤمنین بود، اونجا دیگه قاعده امتنانی جاری نمیشه. نظیرش در باب ضرر و در باب حرج و اینها مواردش قبلا هم اشاره شده. مثلا اینکه مستأجر در خانه مثلا شخصی اجاره کرده، اجاره تمام شده، صاحب خونه میگه که از پاشو از منزل تخلیه بکن، مستأجر بگوید که بله تخلیه کردن این خانه و رفعیت از غصب از تصرف برای من حرجیه، کجا برم؟ حرجه، اینجا استقرار نه، حرج حرجیه، حرج بله برای حرجیه، با تمسک به قاعده لاحرج بگه در این خونه میمونم. قاعده لاحرج نمیتونه حرمت قصر را در این موارد برداره و مجوز باشه برای بقای مستأجر در این منزل. چرا؟ به خاطر اینکه جریان قاعده لاحرج به نفع مستأجر خلاف امتنان بر صاحبخانه است. در موارد اکراه به حق هم مرحوم آقای حکیم فرموده که از این قبیله. در اینجا بله در جایی که اکراه به حق باشه، اگر حدیث رفع رفع مسلوک روحو بخواهد این را برداره به نفع مکره، بخواد برداره بگه که این معامله صحیح نمی نیست، این خلاف امتنان بر اون صاحب حق است که اکراه شده برای ایصال حق به او دیگه، خلاف امتنان بر او هم قاعده امتنانی بله اینجا را نمیگه، قواعد امتنانی اینجا را نمیگیره. این بیان مرحومای حکیم که بچه چهارم باشه. البته این بچه چهارم، استدلال به این بچه چهارم بنابر اونچه که در جهات قبلی در ادله بطلان معامله اکراهی اختیار شده، استدلال به اون بچه چهارم تمامه، چون دلیل منحصر برای بطلان عقد اکراهی همین حدیث بله حدیث رفع بود دیگه، اون دلیل اصلی همین حدیث رفع، حدیث رفع که دلالت بر بطلان معامله اکراهی میکرد. بنابراین که دلیل تنها دلیل این باشه، این استدلال به بچه چهارم جا داره، چون این دلیل دلیل امتنانی است اینجا را نمیگیره. ولی اگر در جهت قبلی ما گفتیم که در ادله دال بر بطلان عقد اکراهی دلیل منحصر به حدیث رفع نیست، خود آیه شریفه تجارت امتراض او دلیله، یا لا یحل مادم مسلم الا بطیبت نفسه، اونم گفتیم دلیله. اون ادله رو اگر داشته باشیم به عنوان دلیل مبتلیت اکراه بر اساس وجه چهارم، ولو ما نتوانیم به حدیث رفع تمسک بکنیم، ولی اون ادله دیگر که اطلاق دارد و در اونها حیثیت امتنانیت عقد نشده، اونها قابل تمسکه. از باب مثال، از باب تنظیر که مثالم مثال حقیقی هست، اینه که در موارد استقرار برای اینکه فعل که مورد استقرار هست جائز هست ارتکاب اون، ما دو دسته دلیل داریم. یک نوع از دلیل مثل حدیث رفع هست که درش گفت مسرور الی اومده، این دلیل دلیل امتنانی هست. ولی در کنار این دلیل ما دلیل دیگه‌ای برای رفع حرمت در موارد استقرار داریم که در اون حیثیت امتنان عقد نشده، ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر الیه. این مضمون شبیه این مضمون در روایات معتبره اومده، اون دلیل دلیل امتنانی نیست، جریان اون دلیل متوقف بر لحاظ خصوصیت امتنانی نیست. روی این حساب در جایی که شخص استقرار پیدا کرده، در جایی که استقرار پیدا کرده به تصرف در مال غیر، اگر دلیل رافع حکم فقط حدیث رفع بود، در جایی که به مال غیر در مال غیر میخواهد تصرف کنه، اگر دلیل رافع فقط حدیث رفع بود، حدیث رفع چون حدیث امتنان هست، در جایی که این ارتکاب این تصرف در مال غیر خلاف امتنان بر غیر هست، چون غیر راضی به این نیست دیگه، فرض اینکه رضایت به این نداره، اگه دلیل فقط حدیث رفع بود اینجا نمیشد تصرف در مال غیر، تملک در مال غیر را بله تصرف در مال غیر را در حد همون حکم تکلیفی، چون موارد استقرار در تصرف در مال غیر ملکیت را نمیاد، همون حکم تکلیفی اثرش در حد حکم تکلیفیه. روی این حساب زمان هم داره دیگه، اگه کسی مستر به اکل مال غیر بشه در وقت اندل مجاعه باید عوضش را ببردازه، ولی از نظر تکلیفی مشکلی نداره. و اگه دلیل رافع استقرار فقط حدیث رفع بود، خلاف امتنان بر او بود و جاری نمیشد، ولی چون در باب استقرار غیر از حدیث رفع ما ادله مطلقه هم داریم که در اونها حیثیت امتنانیت عقد نشده، همه محرمات در فرض استقرار و علا فرض تحقق این موضوع صدق این موضوع، اون دلیل اقتضای رفع میکنه، رفع حرمت میکنه، با تمسک به دلیل دیگر میتوان حکم جواز را درست کرد. در محل بحث هم اگر دلیل بطلان معامله اکراهی فقط حدیث رفع بود، بله اینجا این وجه چهارم جا داشت، ولی اگر در کنار او که قول صحیح هم همین بود، ولی اگر در کنار او کسی به ادله به بله آیات شریفه هم استدلال بکنه تجارت امترار، دیگه نهایتش اینه که حدیث رفع شامل موارد اکراه به حق نشه، ولی اون آیه تجارت امترار که اطلاق داره دیگه اینجا رو میگه. روی این حساب باید برگردیم به وجوه قبلی.
در حق
داره اکراه
میشه، اون
مقتضی
امتناع در
حقش
نیست.
خود وقت اکراه ترس کردیم، اکراه به حق بدیم، از فرض که خارج، از فرض که خارج نمیشیم، از فرض که خارج فرض کردیم اکراه به حقه، یعنی یجوز و اجبار او بر دی دیگه.
بله.
و چرا یجوز و برای اینکه به قول صاحب
فهم از توکرمون اینو نمیگیره،
چرا امتناعی
باشه
این
در حق داره
اکراه
میشه، چرا
مطلب تو بیاری نوار
داره
اشکال آقای من میمده همین بود وجه چهارم، مثلا همین بود دیگه. وجه چهارم این بود که چون دلیل بطلان عقد اکراهی چون دلیل امتنانی هست، جریانش متوقفه بر اینه که خلاف امتنان بر دیگری نباشد. فرموده اینجا در اگر اکراه به حق باشه، اجرای حدیث رفع خلاف الامتنان فی حق صاحب الحق، در حق اون شخصی است که برای رسوندن حق او دیگری را مجبور کردن به بیع دار. روی حساب فرموده، مثالش هم دادم که فلا اکره علا بیع داری لوفاء دینه کان بیع او صحیحا، اگه مال داره حاکم او را اجبار کرده برای اینکه به مالش را خانهش را بفروشه برای اینکه دینش را خانه زائد بر معونش را بفروشه برای اینکه دینش را ادا بکنه، این بیع صحیحه. چون اگه این بیع باطل باشه اون صاحب حق به حقش نمیرسه دیگه، خلاف امتنان بر اون میشه. این وجه بعده چهارم که بنابر این که در ادله بطلان دلیل منحصر به حدیث رفع باشه، این وجه تامی هست. ولی اگر دلیل غیر از این حدیث رفع ادله دیگه داشته باشیم، باید با وجوه سابقه این مشکل حل بشه. این هم بله مربوط به جهت پنجم از بحث، جهات بحث در اکراه. جهت ششم از جهات بحث در اکراه اینه که آیا اکراه مانعیت دارد یا رضا و اختیار شرطیت دارد در صحت معامله. آیا اکراه مانعیت دارد، حکم مجهول در به مانعیت اکراه است، یا شرطیت رضا یا شرطیت اختیار در مقابل اکراه است. این عنوان بحث در جهت ششم اینه. بله این بحث در جهت ششم در حقیقت در سه قسمت باید مطرح بشه. قسمت اول یا سه مرحله. مرحله اول اینه که بین این که اکراه مانع باشه یا رضا شرط باشه، اختیار شرط باشه، چه اثری مترتبه. در فردی که رضا شرط باشه، اختیار شرط باشه، اثر این حکم چیه؟ و در فردی که اکراه مانع باشه اثرش چیه؟ آیا از جهت ترتب اثر بین این دو احتمال فرق هست یا فرق نیست؟ این مرحله اول. مرحله دوم اینه که مستفاد از ادله چیه؟ به حسب اونی که ادله اختضا می کند، آیا شرطیت و رضا هست، شرطیت و اختیار، یا مانعیت اکراه. مرحله سوم از بحثم اینه که اگر ما نتوانستیم در مرحله دوم با مراجعه به ادله احد الطرفین را احراز بکنیم، شک کردیم که آیا ما هو المجهول در بین مانعیت اکراه هست یا ما هو المجهول در بین شرطیت رضا هست، در این صورت شک حکم کدوم یک از این دو احتمال بار میشه؟ آیا در صورت شک حکم مانعیت بار میشود یا حکم شرطیت بار میشه؟ این بحث که در این سه مرحله باید انجام بشه، قبلا به مناسبت بحث تعلیق در معاملات که موجب بطلان معامله میشه در مقابل تمجید که به عنوان شرط صحت معامله مطرح شده، به مناسبت اونجا این بحث انجام شده. این مراحل سگانه البحث در اون بحث تعلیق و تمجید اونجا به تفصیل اومده، ولو در بله در ابواب معاملات این مراحل بحث به این صورت تفصیلی در کتاب اعلام ذکر نشده، ولی در بحث عبادات در بعضی از مصادیق این بحث مطرح شده. در مسئله لباس مشکوک به مناسبت در مسئله لباس مشکوک مربوط به بحث شرطیت مانعیت اجزای مالا یا اکل هست، به مناسبت در کلام مرحوم نائینی این بحث مطرح شده که آیا استصحاب اجزای مالا یا اکل مانع هست یا شرط صحت نماز اینه که در اجزای مأکول اللحم باشد. و نظیرش را هم در بحث طهارت و نجاست عنوان شده که آیا شرط صحت صلات طهارت صوب و بدن هست یا مانعیت نجاست هست. این بحث ها فی الجمله اونجا مطرح شده که آیا این دوتا احتمال فی نفس اثر دارن، در مقابل دیگری فرق بین اینها وجود داره، بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست فرقی وجود داره یا فرق وجود نداره. این که در مرحله دوم که از ادله لفظیه چه چیزی استفاده میشه، در همون شروط خاص به مناسبت اون شروط استظهار از ادله شده، این بحث هم مطرح شده. مرحوم نائینی این را در لباس مشکوک عنوان کرده که اگر شک بکنیم اینجا از باب مانعیت هست یا از باب شرکیت، در ظرف شک که همون مرحله ثالثه، حکم این شک چیه؟ آیا اینجا براءت از شرکیت جاری می شود و حکم مانعیت بار می شود، یا اینکه جای جریان براءت نیست؟ که فرمایش مرحوم نائینی داره، در کلام مرحوم آقای خویی اشکال شده به فرمایش مرحوم نائینی، ولی این بحثا در مورد در عبادات در بحث صلات به مناسبت عنوان شده، در معاملات عنوان نشده، ولی خصوصیات بحث جایی است که در مورد عبادات هم جای طرح دارن، مثلا در مورد معاملات هم جای طرح دارن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.